ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار قربانیان انفجار انتحاری در کویت پاکستان به 70 کشته رسید. نشست سه جانبه رؤسای جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه در باکو برگزار شد. و علی شمخانی میگوید دریافت 400 میلیون دلار از آمریکا ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای نداشته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. به گفته مقام‌های پاکستان شمار قربانیان انفجار انتحاری در بیمارستانی در شهر کویته به دست کم 70 کشته و 10 زخمی رسید. ساعتی پیش از این انفجار یک وکیل سرشناس به نام بلال انورکاسی با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته و جسدش به این بیمارستان منتقل شده بود. به گفته مقام‌های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان انفجار روز دوشنبه وکیلان و خبرنگارانی هستند که به این بیمارستان رفته بودند. بنابر گزارش‌های انفجار که در محوطه ورودی بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. نشست سه جانبه حسن روحانی، الهام علیف و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران، آذربایجان و روسیه روز دوشنبه در باکو برگزار شد. حسن روحانی در سخنان خود در این نشست بر اهمیت روابط سه جانبه در سطح منطقه تأکید کرد.
تعامل سه کشور ایران، آذربایجان و فدراسیون روسیه در یک فرمت سه جانبه می تواند با ایجاد همافزایی و همگرایی فرصت‌های جدیدی را در مقابله با چالش‌های موجود در منطقه فراهم نماید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از نشست سه جانبه دیدارهای جداگانه‌ای با رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه داشت. آقای روحانی پیش از ترک تهران گفته بود کریدور شمال به جنوب مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود. ایران در سالهای اخیر در تلاش بوده تا موافقتنامه کریدور حمل و نقل بین‌المللی را که هدف از آن ایجاد شاهراه ترانزیتی بین آسیا و اروپا است گسترش دهد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دریافت طلب 400 میلیون دلاری از آمریکا ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای نداشته است. آقای شمخانی روز دوشنبه گفت این مبلغ بخشی از حساب خریدهای نظامی رژیم گذشته است و روند شکایت در دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. این مقام امنیتی ایران همچنین اظهارات سیاستمداران آمریکایی درباره این پول را جنجال‌های انتخاباتی خواند و گفت ترجیح می‌دهیم وارد جزئیات آن نشویم. پس از آنکه روزنامه وال استریت ژورنال خبر ارسال محرمانه مبلغی معادل 400 میلیون دلار به تهران را منتشر کرد، شماری از جمهوری‌خواهان با انتقاد شدید از این اقدام دولت اوباما را به باج‌دهی به ایران متهم کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. به گزارش وبسایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد در این نامه که به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده آمده که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد و صرفاً از منظر حقوق انسانی و در دفاع از به گفته او حق مسلم ملت ایران نوشته شده است. در سال 1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم مقادیری اوراق بهادار خریداری کردند. این کارگزار لوکزامبورگی بخشی از اوراق بهادار ایران را در اروپا و بخش دیگر را در آمریکا نگهداری می‌کرد. دولت آمریکا نیز در راستای اجرای تحریم‌ها علیه ایران این اموال را مصادره کرده است. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را باید به خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت کند. مقام‌های دولت حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد را به بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن دارایی‌های ایران پس از تحریم‌ها متهم می‌کنند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد بر اساس آنچه بهره‌وری و ارزانسازی نیروی کار مینامد اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به لغو اولویت استخدام این دانشگاه برای دومین روز متوالی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت معتقدند که طبق آیین‌نامه این دانشکده باید با شرط معدل و پس از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت نفت درآیند. این روند به نوشته خبرگزاری تسنیم با دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت متوقف شده است. به نوشته خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس از پیگیری خواسته های دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در این کمیسیون خبر داد. صدها تن از کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام خمینی با درخواست برای افزایش دستمزد خود اعتصاب و در واحدهای محل کار خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته کارگران در این مجتمع پتروشیمی نزدیک به 4000 تن در شرکت‌های مختلف تامین نیروی انسانی مشغول کارند که شمار قابل توجهی از آنان دست از کار کشیده و تجمع کردند. آنها با اشاره به اینکه کار در پالایشگاه سخت و طاقت فرساست، گفتند برای اینکه بتوانند مخارج خانواده خود را تامین کنند، مجبورند در ماه بیش از 100 ساعت اضافه کار کنند. این کارگران پیمانکاری اشاره کردند که پیش از این بارها برای افزایش دستمزد با مدیران پتروشیمی و کارفرمایان مذاکره کردند، اما این مذاکرات بی‌نتیجه بوده است. حدود 100 تن از کارگران میدان گازی تنگه بیجار و کمانکوه در اعتراض به موقعات مزدی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5 ماه موقعات مزدی کارگران پرداخت نشده است. این کارگران به استخدام نشدن نیروهای بومی در این میدان گازی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان وزارت نفت به وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند. نزدیک به 400 تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با هماهنگی سندیکای کارگری این شرکت برای مطالبات موقعه مسکن خود در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمع کنندگان گفتند که مصوبه‌ای که درباره تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین شده تاکنون اجرا نشده است. آنها اشاره کردند که از سال 88 در پروژه تعاونی مسکن ثبت نام کردند، ولی تاکنون تنها شاهد 40% پیشرفت فیزیکی پروژه بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان خواستار برکناری مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه و تکمیل پروژه مسکن شدند. به صدای شعار تجمع کنندگان که از سوی یکی از شنوندگان در اختیار ما قرار داده شده است گوش می‌کنیم. به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به دعوت معصومه آباد نماینده شورای شهر تهران، 3 تن از نمایندگان سندیکایی به شورای شهر دعوت شدند که نمایندگان منتخب معترضین به دفتر او رفتند و در آنجا با توجه به مستندات و گزارش‌های نمایندگان قرار شد در کوتاه‌ترین مدت به خواسته‌های کارگران رسیدگی شود. محمد رضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که دولت به گفته او این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغال‌زایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در نشست نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی و بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری عنوان کرد. محمد رضا کارگر تأکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، با اشاره به فرسوده بودن ماشین‌آلات در کارخانه‌ها و سوء مدیریت‌ها در واحدهای تولیدی در سالیان گذشته و دیگر مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار دارد، از تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری انتقاد می‌کند.
این زمینه سازی است برای از میان برداشتن همون مقرراتی که البته نقصان داره، کامل نیست، که به هنگام تعیین دستمزد باید در نظر گرفته بشه، یعنی ماده 41 قانون کار و تفسیرهای اون، که اون خب میخوان حتی امکان کوچیکی هم که وجود داره برای چانه زدن بر سر دستمزد مطابق این که یکی از تفسیرها میگه که باید بر اساس هزینه‌های زندگی خانواده 4 نفره باشه، حساب اونو از بین برن. بعد مسئله بر اساس بربری که مطرح میشه میخوان اصلا اساس حداقل مزد رو بندازن، یعنی به این ترتیب بشه که بذارن به عهده خود کارفرما.
بحث تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تازگی ندارد. 2 سال پیش هم دولت حسن روحانی این بحث را مطرح کرد که آن را به دلیل اعتراض‌ها و انتقادها از دستور کار خارج کرد. در این میان طرح دوباره تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری کارگران واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. به نوشته ی ایلنا عبدالله وطنخواه، عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری تهران، آنچه جریان سرمایه‌داری نامید را متهم کرد که به نام دلسوزی برای جویندگان کار قصد زیر پا گذاشتن حداقل حمایت‌های اجتماعی از کارگران را دارد. آقای وطنخواه نادیده گرفته شدن تکلیف قانونی پرداخت حداقل مزد کارگران را در ارتباط با تلاش‌هایی دانست که سوی این جریان برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی آغاز شده است. اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، هم گفت که دولت نمیتواند با اتخاذ سیاست‌های به گفته او مزد ستیزانه ضد کارگری، حمایت 40 میلیونی جامعه کارگران را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری حفظ کند. به گزارش ایلنا، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش دیگری از سخنانش قانون کار را قانون حمایت از کارگر توصیف کرد و گفت که هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالاست و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به آنچه سیکل نامطلوب نامید ضرورت دارد. همزمان محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست. از صادق کارگر میپرسم آیا قانون کار حامی کارگر است؟ او با اشاره به این موضوع که جنبه‌های حمایتی قانون کار از کارگر در ایران نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است، اضافه می‌کند:
اون کسایی که این حرف میزنن وقتی که خوب صحبتاشون رو میشنوی، اونا میخوان اصلا قانون ناظر بر مناسبات بین کارگر و کارفرما نباشه، مثل همین ماده 27 قانون کار که مثلا اخراج کارگر رو مشروط کرده. خب اینا این توی همین تغییراتی که توی لایه دولت اومده، لایه دولت هم، لایه تغییر قانون کار هم، لایه مناطق آزاد، عملا به همون صورتی کارفرما میخوان حذف شده. یا مثلا همین حداقل تعیین دستمزد که تو همین قوانین هم پیش بینی شده که حذف بشه، یا توی اون قسمتی که مربوط به سن کاره، او الان مثلا یه تفسیر من دیدم توی این تغییراتی که خود انجام بشه که اون قید 18 سالو که برای کارآموز زیر 18 سالو که به کار برای کارآموز به کار بردن، اون قید رو مثلا پیشنهاد دادن حذف بشه.
سایت میدان در این مورد اشاره کرد که در 2 دهه اخیر قانون کار به طور خزنده به ضرر کارگران و حقوق آنها تغییر کرده است و مقام‌های دولت‌های مختلف پس از جنگ عراق و ایران به بهانه بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی صحبت از دست و پاگیر بودن قوانین کار کردند. سخنانی که از شنوندگان را می‌شنویم:
جناب آقای روحانی، تو اومدی به کارمندت 900 هزار تومان حقوق میدی، تو فامیلت حتما یه کارمند هست، یک سری بزن ببین با 900 هزار تومن یک بچه رو میتونه اداره بکنه اگر وجدان داری.
یکی دیگر از شنوندگان از استان خراسان رضوی میگوید بسیاری از کسانی که کارشناسی ارشد دارند بیکارند. او با اشاره به اینکه جوانان در استان خراسان رضوی حاضرند حتی با دستمزد 700 هزار تومان در ماه کار کنند میافزاید، اما کاری وجود ندارد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.